أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در احادیث هل بود که آیا این احادیث دلیل بر جریان براءت شرعیه در شبهات حکمیه هستند یا مختص به شبهات موضوعیه می باشند، که طبعا ربطی به مسائل علم اصول نخواهند داشت، چون مسائل علم اصول از اصول عملیه‌ای بحث می کند که در طریق استنباط حکم شرعی کلی واقع بشود، و اگر بحث از اصول عملیه در شبهات موضوعیه و احکام جزئیه می کند، مثل قاعده فراق و تجاوز یا قاعده ید، بالاستطراد است نه بالاصاله. عرض کردیم ادعا شده که این احادیث هل مختص به شبهات موضوعیه است به خاطر وجود قرینه مشترکه در همه این روایات و قرائن مختصه به هر کدام از این روایات. عمده این روایات روایت مسعده بود: کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، و صحیحه عبدالله ابن سنان بود: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه به عینه. قرینه مشترک لفظ به عینه بود. ادعا شد لفظ به عینه یعنی معرفت الحرام به شخصه، و این در احکام جزئیه مطرح میشه که ما به خاطر شبهه موضوعیه تمییز نمیدیم حرام را، این حرمت جزئیه را نسبت به این لحم تمییز نمیدیم، چون نمیدونیم این لحم غیر مزکاست یا لحم‌های دیگری که در بازار هست. چون تمییز نمیدیم حرام را به شخص، میفرمان قاعده هل جاری است: حتی تعرف الحرام به شخصه، حتی تعلم انه حرام به شخصه. ما در شبهات حکمیه که مشکلمون عدم تمییز حرام و حلال نیست، مشکلمون این است که ما دلیل بر حرمت شربتتون پیدا نکردیم. در جواب مرحوم شیخ فرمود که به عینه برای تمییز شیء از غیر او لازم نیست به کار برود، می تواند برای تأکید باشد. جی ابهیل تأکید. مقصود مرحوم شیخ اگر این باشه که برای احتراز از زن که میخواهد بفرماید زن به این که این شربتتون حرام است، مثلا این کافی نیست، حتی تعلم انه حرام به عینهی ای به عین العلم، حتما باید علم داشته باشی، خود علم، یعنی شبه علم که زن قوی هست هم کافی نیست. اگر مراد اینه که انصافاً ناتمام هست و خلاف ظاهر عرفی است، چون ضمیر به عینه ظاهرش اینه که به اون شی برمیگرده نه به علم. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، یعنی به عین ذالک شی، خود اون شی حرام است. این را بدانی، تا ندانستی که خود اون شی حرام است قاعده حل دارد. این نمیتونه برای تأکید بر این باشد که حتما علم لازم است. غیر علم، ظن قوی موجب احتیاط نمی شود. اگر ضمیر بعینه به علم برمیگشت خب میشد تأکید برای علم، اما خیلی خلاف ظاهره. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه رو ضمیر رو بزنیم به علم. میتونه مقصود مرحوم شیخ این باشه که به عینه ضمیرش برمیگرده به اون شی، جی ابهی لتأکید به این معنا که گاهی انسان نمیداند مثلا شرب توتون حرام است، ولی میداند یک شیء دیگری که شرب توتون مرتبط با آن هست، مثل القاء نفس در تهلکه، اون حرام هست. میگه نکنه این که هلاک نفس حرامه و من این رو میدونم، یا اضرار بلیغ بر نفس حرامه که بعضی از اعلام مثل سیستانی فرمودن، یا مطلق اضرار به نفس حرامه که مشهور عقیده دارند، نکنه به خاطر اینکه القاء نفس در هلاک حرام است، یا ضرر بلیغ بر نفس حرام است، یا مطلق اضرار به نفس حرام است، این منشأ شده ولو از باب حکمت. شارع بیاد بگه سیگار کشیدن چون در معرض اضرار به نفس است یا اضرار بلیغ بر نفس است، ما از باب حکمت این رو حرام کردیم. خب ما این احتمال رو که میدیم، این شبهه موضوعیه نیست. من به حدی سیگار نمی کشم که منجر به ضرر بلیغ بر نفس بشود، ولیکن شاید از باب حکمت شارع صد کرده باب شرب توتون را، کما اینکه در روایات داریم حرم المیته لفساد البدن، خداوند اکل میته رو حرام کرد چون موجب فساد بدن هست. و این حکمته، و الا اکل میته به مقدار کم یا میته به معنای غیر مزکای شرعی که ذبحه الکافر، قطعا موجب فساد بدن نیست، ولی از باب حکمت مطلق اکل میته رو تحریم کردن. خب ما احتمال میدیم در شرب توتون هم از باب حکمت ولو بالفعل موجب حتی اضرار بر نفس هم چه بسا نیست، تفننن گاهی سیگار میکشد، ولی احتمال میدیم همین رو هم از باب حکمت این که اضرار به نفس پیش می آید گاهی در شرب توتون یا ضرر بلیغ بر نفس پیش می آید تحریم کرده. کل شیء لک حلال می خواهد بگه بابا شرب توتون بر تو حلال است تا بدانی که خود شرب توتون حرامه، نه اینکه بدانی چیز دیگری که شرب توتون از توابع اوست. ولو به نحو معد بودن و در معرض بودن برای آن، این رو بدانی کافی نیست، باید بدونی شرب توتون خودش حرام است. لا ان تعلم انه من توابع حرام آخر، که احتمال میدی از باب حکمت آمدن این شرب توتون رو هم به خاطر اون حرام آخر ممنوع کردن. این علم به حرام بودن شیء آخری است، مثل اضرار به نفس، این کافی نیست، باید بدانی خود شرب توتون حرام است. حالا یا به عنوان اولی شرب توتون حرام، یا به عنوان ثانوی، در جایی که مصداق بالفعل اضرار به نفس باشد. اما شما که احتمال میدی شارع از باب حکمت شرب توتون رو مطلقا حرام کرده ولو بالفعل موجب اضرار به نفس نیست، نه خیر، به این احتمال اعتنا نکن. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. اگه مقصود مرحوم شیخ اینه، خب این بیان معقوله، ولی انصافا خلاف ظاهره. این که ما بیاییم لفظ به عینه رو در این حدیث بگیم برای احتراز از همچو فرضی است، که ما میدانیم یک شیء آخری حرام است که این مشکوک الحرمه ما از توابع اوست، به همون نفع که توضیح دادیم، این خلاف ظاهره. بله در بعضی از مثال ها لا تفعل ذلك حتی تلقا زیدن به عینه، خب معلومه به عینه در اونجا برای احتراز از این است که دیدن نوکر زید کافی نیست، باید خود زید رو ببینی، توابع زید رو دیدن، پسرش رو دیدن، نوکرش رو دیدن کافی نیست. اما در مثال کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه، این عرفی نیست که ما بگیم ولا یکفی ان تعلم به ان شیئا آخر حرام و تحتمل ان هذا حرم لعجل ذلک، حتی اذا علمت ان الاضرار به نفس حرام و احتملت ان شرب التوتون حرم من باب حکمت اضرار به نفس. این تو ذهن کدوم عرفی میادی حرفا؟ به هر عرفی بگی میگه این لفظ به عینه در مقابل علم اجمالی است، میخواد احتراز کنه بگه آقا صرف علم به وجود حرام در سوق کافی نیست تا اجتناب کنی از این لحم مشکوک، باید بدانی خود این لحم غیر مزکاست. صرف علم به وجود یک لحم غیر مزکا در سوق کافی نیست، ظاهر حدیث اینه. ولذا این جواب اول که جی ابهی للتأکید جواب درستی نیست. اما جواب دومی که داده شده از این که گفته شد لفظ به عینه قرینه هست بر اختصاص این احادیث به شبهات موضوعیه، جوابی که داده میشه اینه که قبول، جی ابهی للتأکید درست نیست، جی ابهی للاحتراز عن شبهت المقرونت بالعلم الاجمالی، میخواد بگه علم تفصیلی باید پیدا کنی که این مشکوک الحرمه حرام است، علم اجمالی کافی نیست، قبول. ولی این دلیل نمیشه شبهات حکمیه رو نگیره. ما ملتزم میشیم در شبهات حکمیه هم. البته قبل الفحص اگر بود که باید احتیاط کرد، در شبه بدویش هم باید احتیاط کرد. اگر بعد الفحص ولیأس عن الظفر بالدلیل بود، چه اشکالی دارد ملتزم بشیم که در موارد علم اجمالی به حرمت هم شارع جعل قاعده حل کرده؟ چه محذوری داره؟ آقای خویی فرمودن محذورش اینه که این محاله. در اطراف علم اجمالی ترخیص در مخالفت قطعیه دادن نسبت به اون تکلیف معلومه بالاجمال محال است، اصلا ممکن نیست. وقتی من علم اجمالی دارم یا شرب توتون حرام است، یا فرض بفرمایید که فلان فعل یا توریه حرام است مثلا، یا شرب توتون حرام است یا توریه حرام است به عنوان مثال، چون اجمال دلیل هست، بالاخره در علم اجمالی هم در شبهات حکمیه پیدا میکنیم. این اگر شارع بیاد بگه شرب توتون حلال، توریه هم حلال، قاعده حل جاری کنه، خب این ترخیص در مخالفت قطعیه اون تحریم معلوم بالاجمال خواهد بود و این عقلا قبیحه و محاله. جواب اینه که اولا این درست نیست که عقلا قبیحه ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی. کدوم عقل تقبیح میکنه کار مولا را که به وارث طبق نص خاص داریم به وارث گفتن آقا تو علم اجمالی داری، بخشی از ارث مشتمل بر رباست ولی بر تو حلال است. ما لم تعرف الربا بعینه، این خلاف حکم عقله؟ کجا خلاف حکم عقل؟ میگن ترخیص در معصیت پیش بیاد، بابا وجوب اطاعت مولا حق للمولا و لیس حقا علی المولا، حق خود مولاست، هم مولا رفعیت میکنه از حقش. وقتی رفعیت کرد از حقش دیگه اصلا اون عصیان مذموم دیگه پیش نمیاد. تا باید بگیم ترخیص در قبیح قبیح است. اصلا بعد از اینکه شارع گفت به این وارث که آی وارث تو که علم تفصیلی نداری که کدوم یک از این اسکناس هایی که به ارث به تو رسیده است عین مال ربوی است، لکه حلال صحیح بالمغرا یا آی خویی هم فتوا داده طبقش. لابد آی خویی می فرماید که ما باید توجیه کنیم بگیم حلیت واقعی است، و وقتی علم تفصیلی پیدا کردیم به ربا اون وقت حلیت واقعی از بین میره، باید اینجور توجیه کنه دیگه. خب این خلاف ظاهره، ظاهرش اینه که حلیت مادام حلیت ظاهری است برای این وارث. چه قبیحی است وقتی خود شارع اذن در ارتکاب میده؟ حالا تناقض نیست، میدونم تناقض نیست، کشف میشه که غرض نه حرمت رفته رو ذات ربا، ولی کشف میشه که غرض لزومی مولا اطاعت این حکم در فرض علم اجمالی نیست. غرض لزومی مولا اطاعت این حکم نیست در فرض علم اجمالی، کما اینکه در شبهات بدوی هم همینه. در شبهات بدوی هم وقتی شارع اذن در ارتکاب داد کش میشه غرض لزومیش احتیاط نیست، ولی حرام انشایی هست، حرام انشایی هست. حتی در شبهه بدوی هم باید اینو بگیم، منتها غرض لزومی ندارد مردم احتیاط بکنند و الا اذن در ارتکاب نمیداد. خب در علم اجمالی هم وقتی اذن در ارتکاب داد کشف میکنیم غرض لزومی ندارد مردم احتیاط کنند در فرض علم اجمالی، اما اون حرام معلوم بالاجمال به عنوان حرام انشائی هست. حالا اونی که ما قبول داریم اینه که ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی خلاف ارتکاز عقلاه. دلیل خاص میخواد، دلیل قوی میخواد، اما اطلاق دلیل رفع ما لا یعلمون اگر بیاد اون ارتکاز عقلایی که بین ترخیص در اطراف علم اجمالی با اون حکم معلومه بالاجمال تنافی عرفی میبینه، میگه این چه حرامیست که مولا میگه میتونی مرتکب بشی در اطراف علم اجمالی. این ارتکاز عقلا موجب انصراف دلیل میشه، کما افاده سید الامام و سید الصدر قدس سرهما. این انصراف دلیل مطلق است. اما دلیل خاص یا دلیل قوی، دلیلی که ظهور قوی دارد نسبت به اطراف علم اجمالی اگر داشتیم ما عمل میکنیم به اون. پس این جواب آقای خویی درست نیست. ثانیا جناب آقای خویی، این اشکال فقط در شبهات حکمیه است؟ و این اشکال در شبهات موضوعی هم هست. بالاخره ظاهر این حدیث که میگه حتی تعلم انه حرام بینه یا حتی تعرف الحرام منه بینه، این است که میخواد فرض علم اجمالی بگه مشکلی ایجاد نمی کند، علم تفصیلی باید به حرام پیدا کنی. شما میگید این خلاف حکم عقله که بیان بگن علم اجمالی رفع نمی کند قاعده هر را. خب خلاف حکم عقله، خب در شبهات موضوعی هم خلاف حکم عقله، خب باید توجیه کنی یا باید مختص بکنید به شبهات غیر محصوره. بگید میخواد حتی تعرف الحرام منو بینه، بگه من میخوام احتراز کنم از شبهات غیر محصوره یا از شبهاتی که بعد اطرافش خارج از محل ابتلاعه، مثل مثالی که خدای خویی زده، میگه میری تو این مغازه مرغ فروشی علم اجمالی داری بعضی از این مرغ ها غیر مزکاست حتی توی مغازه. خب یکی از اینها رو وقتی مرغ میخری، یکی از اینها رو مغازه‌دار به شما میده، علم اجمالی داری یکی از اینا حرامه، ولی این منحل میشه به علم تفصیلی شما به حرمت تصرف در بقیه مرغا، ولو از باب اینکه این ملک غیره، ولو از باب اینکه این ملک این مرغ فروشه و او راضی نیست به بقیه مرغا، در بقیه مرغا شما تصرف کنی. ولی اگر مرغ فروش رفیقته میگه هر کدوم از مرغا رو میخوای ورداری وردار، یا رفیقم نباشه بعضی از جاهای اینجوریه خودت هر کدوم رو انتخاب میکنی، ولی اونجا علم اجمالی داشته باشی که بعضی از این مرغ ها عرض و خدمتون غیر مزکات مشکل برات درست میکنه. اما اگر نه، یه مرغی برات آوردن، بقیه مرغ ها خب ولی از مام این که ملک غیره حرام تصرف درش، حالا آقای خوی اینجور فرموده، میشه شبهه‌ای که بعد اطرافش خارج از محل ابتلاع، نتیجهش میشه میدونیم، حالا ولو به این نفع که میدونیم تصرف در بقیه بر ما جایز نیست، باید اینجور توجیه کنیم. همین توجیه رو در شبهات حکمی هم میکن، در شبهات حکمی هم میگیم به عینه میخواد بگه شبهه غیر محصور اگر بود این مشکل ایجاد نمی کنن. شبهه بود که بعد اطرافش خارج از محل ابتلا بود مشکل ایجاد نمی کنن. ثالثا این حدیث هل شما میگید ترخیص در مخالفت قطعیه نمیتواند بدهد در ارتکاب اطراف علم اجمالی، خب قید میخوره. کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بینه به شرط ان لا ترتکب الجمیع، به شرط ان لا ترتکب الجمیع. چرا قاعده هل جاری نشه؟ قاعده هل جاری بشه مشروط به اینکه همه اطراف رو مرتکب نشی. خب این بحثی است که قبلا هم در بحث علم اجمالی مطرح شد، احاله میدیم به اون بحث. مقصود اینه، این که آقای خویی فرمودن که چون ممتنع است و قبیح است ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی، پس نمیتونه این حدیث شبهات حکمیه رو بگیره. خب این اشکال که در شبهات موضوعی هم هست باید حلش کرد. خب حلش همینه که ما عرض کردیم که بگیم بر فرض قبیح هست ترخیص در مخالفت قطعیه، خب این مختص میشه به شبهات محصورهی که همه اطرافش داخل در محل ابتلا هست. پس این جواب آقای خویی تمام نیست. ولی انصاف مطلب اینه که این اشکال که به عینه احتراز از علم اجمالی است و این منشأ انصراف به شبهات موضوعیه میشه، این اشکال عرفیه. عرفاً شبهه انصراف لااقل درست میشه. چطور؟ ما باید محیط صدور روایات رو ببینیم. اونی که متعارف ابتلاء به آن علم اجمالی به وجود حرام در سوق بوده، به نوع شبهه موضوعیه میدونستن که برخی از این گوشت ها غیر مزکان، اما نمیدونستن کدوم غیر مزکان. بعضی از این پنیرها از پنیر مایه نجس گرفته شده، منتها نمیدونستن کدومه. میرفتن اموالی رو بخرن، میدونستن بخشی از این اموال غصبی است بین مردم، اما نمیدونستن آیا این مالی رو هم که میخرن غصبی است یا غصبی نیست. اونی که محل ابتلاء مردم بوده این بوده که در موضوعات خارجیه به نحو شبهه موضوعیه مردم علم اجمالی پیدا میکردن به وجود حرامی در سوق. ظاهر این روایات اینه که میخواد بگه که این علم اجمالی ها مشکل درست نمیکنه. میدونی بعضی از گوشتا در سوق حرام، مهم نیست، بدان تا علم تفصیلی پیدا نکردی حلال این گوشت رو که خریدی مصرف کنی. چون مبتلا به عموم مردم علم اجمالی در شبهات موضوعیه بوده، این تصویر علم اجمالی در شبهات حکمیه این یک تصویر عرفی نیست که امام بفرمان فحص کردی، چون قبل از فحص که باید احتیاط کرد در شما تکمیه، فحص کردی بعدش بازم علم اجمالی داری به نحوه شما به حکمیه که یک حرام حرامی هست که محل ابتلاعته، بازم برو قاعده هل جاری کن. این عقلا ممکنه این حرف، ولی این نکته ای که عرض کردیم لااقل شبهه انصراف درست میکنه. احراز نمی کنیم اطلاق و عموم این حدیث هر رو نسبت به شبهات حکمیه به خاطر لفظ به عینه. این یک وقت یک لفظ لفظ مثلا میگیم العالم و واجب الاکرام، من نگفتم غلبه خارجیه، اینکه عالم ها معمم هستن این موجب انصراف میشه، نه. اما یه وقت یک خطابی است مشخص، از قیود خطاب این که میخواد اشاره کنه به چه مشکل هایی که بین مردم محل ابتلا بوده. ولذا روایات دیگر هم مثلا لا بأس بشراء مثلا ابل مالم تعلم الخیانت به عینها، مالم تعلم سرقت به عینها. خب اینها اصلا مشخصه که اونی که مشکل بوده برای مردم این بوده که میدونستن در محیطشون حرام هایی هست به نوع شبه موضوعیه، ولی خب احکامو که باید بیان از امام سوال کنن، و اصلا معمولا دیگه بعدش علم اجمالی نمیمونه، چون بعد الفصل معمولا حرام اگر بود دلیل بر او پیدا میکردن، اگرم دلیلی پیدا نمیکردن نوعا شبه بدویه میشد. خب این منشأ میشه ما قرینیت لفظ به عینه رو، یا ما یصلح للقرینیه بودنه لفظ به عینه رو برای اختصاص این احادیث به شبهات موضوعی قبول کنیم. اما قرائن مختصه به هر کدام از این احادیث به شخصه و نه قاعده هل که در شبهات بدوی هم هست، غایت قاعده هل روایت گفته علم تفصیلی به حرام است، و الا نمیخوایم بگیم حدیث هل فقط در شبهه مقرونه به علم اجمالی جعل شده، کل شیء لک حلال، اما غایت قاعده هل علم تفصیلی به حرام است. و این قرینه میشه که وقتی فرمود علم تفصیلی علم به حرام به شخصه، که دیگه ظهورش نسبت به شبهات حکمیه محرز نباشد. اما قرائن مختصه به موثقه مسعده، یک قرینش مثالهایی است که زده شده، و ذالک مثل ثوب یکون علیک لعله سرقه، و ذالک مثل العبد یکون اندک لعله حر قد باع نفسه او خدع فبیع قهرن، او امرأة تحتک لعلها اختک او رضیعتک. این مثال ها همه مثال های شبه موضوعی است. مرحوم آخون در حاشیه رسائل فرموده اینا تنظیره، تمثیل نیست. تنظیر یعنی اینا این حالا این تعبیر ایشون رو بعد بیشتر توضیح میدم، اصلا اینا تنظیر میدونه ایشون، ولذا دلیل نمیشه قاعده هل مختص باشه به شبیه این مثال ها. این جمله مرحوم آخوند رو الان توضیح میده. خلاصه حرف اینه، گفته میشه که مثال موجب زیغه قاعده نمیشه. خب مثال زدن از شبهات موضوعی رو بزنن، مگه این دلیل برای اختصاص به شبهات موضوعیه میشه؟ خب مثال مبتلا به شبهات موضوعیه بوده، حالا اگر در استصحاب لا تنقض الیقین به شک ابدا و ذالک مثل شک فی بقاء الوضو و ذالک مثل شک فی بقاء مثلا طهارت، بعد بگیم مثلا اگر اینجور گفتن میگفتین استصحاب مختص به شبهات موضوعیه است، تو هرچی مثال زدن شبهه موضوعیه بوده، این که دلیل نمیشه. اینجور جواب داده شد. ما قبل از این که این بحث رو پیگیری کنیم مشکل اساسی تری داریم، و اون اینه که اصلا این مثال ها گفته میشه هیچ کدوم مثال قاعده حل نیست. هیچ کدوم از این مثال ها مثال قاعده حل نیست، ولذا گفته میشه اصلا این مثال ها نه تنها شمول حدیث حل رو در این روایت مسعده نسبت به شبهات حکمیه جلوش رو میگیره، بلکه قرینه میشه که در شبهات موضوعی هم این روایت نمیخواد قاعده حل رو بگه، تشابه لفظی شده، ولی این حدیث رفتی به قاعده حل نداره. چرا؟ برای اینکه این مثالهایی که زدن هیچ کدوم مجرع قاعده حل نیست. صبح یکون و اندک یکون و لکه لعله سرقه، خب قاعده حل درست میکنه. اگه شک دارید که این پیراهن دزدیست یا دزدی نیست، قاعده ید باید باشه تا تصدیق کنه معامله رو که میخرید این پیراهن را. اگه قاعده ید نباشه، مثلا شما یه ماشینی تو خیابون هست، یه آقایی میگه که من این ماشین رو به شما فروختم، یدم نداره من اون ماشین، زمینی افتاده تو بیابون شما رو میبره و اون زمین میگه که آقا من این سند مندی ندارم، من این زمین مال منه، بهت میفروشم، شما میتونی بخری؟ قاعده ید باید داشته باشه بایه تا بخری. اگه قاعده ید نداشت که نوبت میرسه به استصحاب عدم نقل و انتقال، اصالت الفساد، تصرف شما مشتری در این مال میشه حرام، چون استصحاب بقای ملکیت مالک قبلی جاری میشود. اگه قاعده ید نباشه در مورد این بایه، که نوبت به قاعده حل نمیرسه، که نوبت میرسه به استصحاب عدم ملکیت شما مشتری نسبت به این مال. در اون مثال عبدم همینطوره، اگه قاعده ید نباشه یا قاعده اقرار نباشه که این عبد میگه من عبدم، خب استصحاب میگه شما هنوز مالک این انسان نشدید، استصحاب میگه این انسان اصلا ملک کسی نیست، حر است، حرام است انتفاع از او و استخدام او و بردکشی او، قاعده حل نداره که، استصحاب عدم ملکیت شما نسبت به این انسان بعد شرائه، استصحاب جریه دیگه. اگه قاعده ید نداشته باشه بایع این عبد، یا قاعده اقرار نباشه که این عبد میگه انا عبدان، مقتضای استصحاب اینه که این عبد نیست و ملک شما و ملک هیچ کس نیست، ملک شما هم نشده است، تصرف شما هم در او حرام است، قاعده حل نداره. زوجه هم همینطوره، اگه نباشه استصحاب عدم رضا نسبت به اون زنی که گرفتی، نمیدونی خواهر رضاییت یا نه، یا استصحاب عدم اختیت نسبت به اون زنی که گرفتی، نمیدونی خواهرت هست یا نه، اگه این استصحاب عدم اختیت و عدم رضا نباشه، نوبت برسه به اصول بعدی، استصحاب عدم زوجیت داره. استصحاب عدم زوجیت میگه حرام است استمتاع او، قاعده حل نداره که. این اشکال اساسی است که نه تنها حدیث روایت مسعده در شبهات حکمیه مشکل پیدا میکنه که قاعده رو جهت کنه، در شبهات موضوعی هم این مثال ها میتونه قرینه بشه طبق این اشکال، که اصلا مراد از حل در این حدیث اصالت الحل به اون معنای معروف نیست، و این اشکال اشکالی است که مثل حضرت امام و مرحوم آیستد تسلیمش شدن. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.